أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين أنه خير ناصر ومؤين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد محترم آقای دکتر بوسلیکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت فرمودید، توفیقیه برای ما که از خدمتتون انشالله بتونیم حظ وافر رو ببریم انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی به خاطر هماهنگ کردن برنامه و موضوعات خوبی که برای گفتگو در نظر گرفتین. انشالله که بتونیم مباحث خوبی رو به اشتراک بذاریم و مایه اتلاف عمر بینندگان و شنوندگان نشیم انشالله.
خیلی ممنونم. حقیقتش اینه که یکی از موضوعات چالشی که الان برای روحانیت وجود داره، یعنی نهاد روحانیت خب قبل از انقلاب در حاکمیت خیلی نقشی نداشتن و عمدتاً هم نقشی که ایفا می کردن به عنوان مصلح‌های اجتماعی وارد می شدند و عمدتاً هم نسبت به ساختار، یک فضای انتقادی رو داشتن. خب بعد از انقلاب اسلامی، خب چون تو خود روحانیت تو بدنه حاکمیت وارد شد، انتقاد از مسائل نظام، انتقاد از اتفاقهایی که توی فضای نظام داره اتفاق میفته، برای روحانیت تبدیل به یک چالشی شده. اینکه یک روحانی به عنوان فردی که خب صاحبان این انقلاب مطرح میشن، یا بگیم حداقل عناصر تاثیرگذاری در این انقلاب بودند، خیلی از مردم نگاهشون اینه که شما اتفاقا در مقام پاسخگویی باید باشید، خیلی نباید تو فضای انتقاد باشید، یا نگاهشون اینه که یک روحانی همیشه باید تعریف کنه از نظام، هیچ وقت نباید تو موقعیت انتقاد قرار بگیره. این چالش رو چطور میبینید؟ یعنی بحث روحانیت اصلا و نسبتش با بحث انتقاد نسبت به مسائل نظام چطوری باید باشه؟ هم در مورد چراییش، ضرورتش بفرمایید، هم اگر تمایل داشتید وارد چگونگیش هم بشیم انشاءالله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. عارضم محضرتون، خب امروزی یکی از مسائل خیلی مهم همینیه که حضرت عالی فرمودین و دقیقا نقطه کانونی مسئله بودگیش رو هم فرمودین. مسئله بودگیش به همینی که جایگاه روحانیت از قبل از انقلاب به بعد از انقلاب تغییر کرده. روحانیت از بدنه جامعه رفته توی نظام قدرت، چه بخوایم چه نخوایم این اتفاق افتاده. و وقتی که این اتفاق میفته تو ذهنیت مردم ضریب صد پیدا میکنه. یعنی اگر مثلا چه میدونم 1000 نفر از روحانیون توی بدنه قدرت باشن، مردم فکر میکنن که 100,000 نفر از اینها تو بدنه قدرتن و همشون وصلن به بدنه قدرت. خب این ذهنیتیه که به صورت طبیعی پیش اومده دیگه. توی موقعیت چه باید کرد؟ یعنی اگر بالاخره مردم انتقادهایی به نظام دارن و حاکمیت دارن، تو همه نظام‌ها هم هست، همیشه هم بوده، خواهدم بود، یعنی هیچ وقت این به صفر نخواهد رسید دیگه. حال اینه که روحانیت این مثلا چه باید بکنه. نکاتی که میخوام تقدیم بکنم، میخوام یه تمایزی قائل بشم بین نکاتی که بنده میخوام تقدیم بکنم با اون چه که ممکنه اساتید دیگه ای از منظرهای دیگه ای مطرح بکنه. ببینید، در مواجهه با یه منتقد ما یه سری تکنیک های مدیریت فضا داریم. مثلا چجور من اینو آرومش بکنم، چجور ارتباطگیری مؤثر داشته باشم، با چه کلماتی، چه حرکت زبان بدنی اول اینو آروم کنم، همدل کنم، بعد نمیدونم فلان بکنم. اینا تکنیک های روانشناختی ارتباط مؤثره. من به اینها کار ندارم، یعنی اصلا من نه متخصصش هستم، تجربه های زیسته داریم، همه دارن از اینها، لذا من اونها رو میذارم کنار. ایشالله اساتید فن میان تو این زمینا صحبت میکنن.
عمدتاً هم تو فضای روانشناسیه.
بله، روانشناسی اجتماعی و اینها مطرحه. بله، مباحثی که بنده میخوام تقدیم میکنم از منظر اخلاقیه. یعنی میخوام به این سوال پاسخ بدم که اخلاقاً چه کاری درسته توی همچون موقعیتی، نه اینی که اون کار درسته چجوری انجام بدم. این چجوری انجام بدمش میشه تکنیک های روانشناختی ارتباط مؤثر. اونا رو بنده نه اهلیتشو دارم نه دانششو دارم، اما اینه که چجوری تشخیص بدیم کار درست چه کاریه توی همچون موقعیتی. قبل از هر چیز میخوام عزیزان رو توجه بدم به اصطلاحی به نام سواد اخلاقی. ببینین قبل از اینکه سواد اخلاقی رو عرض بکنم، یه نظریه معروفی توی روانشناسی اخلاق هست، معروف به چهار مؤلفه‌ایه. وقتی یک عمل اخلاقی میخواد از ما صادر بشه، میگن حداقل چهار تا مؤلفه باید دست به دست هم بدن. یکیش حساسیت اخلاقیه، یکیش قضاوت اخلاقیه، یکیش انگیزش اخلاقیه، یکی اجرا. اجرا یعنی مهارت‌های روانی اجرای یک کار. به صورت کلی بخوام اینا رو دسته‌بندی بکنم، دو تای از اینها مربوط به تشخیص وظیفه است، دو تاش مربوط به اون وظیفه تشخیص داده شده رو اجرا کردنه. خب سواد اخلاقی به اون قسمت اول مربوطه. یعنی سواد اخلاقی دنبال اینه که ما چگونه در موقعیت که قرار میگیریم بتونیم وظیفه رو درست تشخیص بدیم. به صورت کلی برای سواد اخلاقی سه تا پارامتر اصلی مطرح میکنن. میخوام یه ذره بریم جزئی تر تو این چارچوب عرض بکنم. ما یکیش خب حساسیت اخلاقیه، اینو حالا جزئی تر الان عرض میکنم. یکی استدلال اخلاقیه و یکی هم تخیله. تخیل در مورد حساسیت اخلاقی که اتفاقا شاید بزنگاه بحث ما سر همینه. یعنی چی سر همینه؟ حساسیت اخلاقی بخوام به زبان خودمانی بگم، یعنی اون شاخک‌های اخلاقی ما فعال باشه.
همون وجدان اخلاقی.
وجدان شامل این هم هست. آه. چون وجدان شامل
فراتر از
آره فراتر از اینه. یعنی این که من تو موقعیت متوجه باشم که اینجا یه سری مسائل اخلاقی در بینه. یه ابعاد اخلاقی در بینه. اصطلاحی که میگن آغشتگی اخلاقی. موقعیت آغشته به ابعاد اخلاقیه. مثلا فرض کن تو وسط شوخی های دوستانه ای که ما همدیگه میکنیم توی مجلس انسی، بعد آدم شوخی میکنه، بگو بخند را میندازه، متوجه باشی از کوچکترین علامت ها که انگار فلان شوخی رو کردیم به فلانی برخورد، ناراحت شد یه ذره، مدل لبخندش یه کوچولو فرق کرد، ببین یه ذره گوشه چشاش افتادگی پیدا کرد، از کوچکترین علائم تو بفهمی که یه مسئله اخلاقی پیش اومد. دلخوری، به کسی برخورد، تحقیر شد، ناراحت شد. حالا بحثایی که میکنم میگن بعضی ها حساسیت اخلاقیشون بالاست، از کوچکترین علائم چهره متوجه مسائل اخلاقی میشن. بعضی ها تا خون نبینن متوجه نمیشن که آقا یه اتفاقی داره میفته. این حساسیت اخلاقی یعنی متوجه باشیم که آقا موقعیت ابعاد اخلاقی داره ها، صرفا بحثای حقوقی، بحثای روانشناختی، بحثای قانونی، بحثای عرف، حتی بحثای فقهی نیست، ابعاد اخلاقی داره ماجرا. یه نمونه دم دستی خدمتتون بگم درباره منبرهایی که خودمون میریم. مثلا یه منطقه منبر میریم، اونجا شروع میکنیم احکام میگیم براشون، احکام به مثلا خمس و نمیدونم اینجور چیزا میگیم، بعد ادامه هم میدیم میگیم کسی که خمس نمیده کل مالش تصرف درش جایز نیست، هر چی استفاده بکنه حرامه. خب آقا تو اینو داری میگی، اون نوجوانی که اینجا پای منبرتون نشسته پا میشه میره خونه، باباش ممکنه خمس نمیده.
این مثال جالبی
بود. حساسیت که ایجاد کردی ممکنه یه تنشی توی خانواده ایجاد بکنه. یا امروزه ما تو فضای رسانه حواسمون نیست، هر چیزی که میگیم بلا فاصله تو ابعاد جهانی پخش میشه. خب ابعاد جهانی جریان‌های زیادی هست، از اون تکفیریاش گرفته افراطی‌های اهل سنت و اهل شیعه و افراطی‌های نمیدونم ادیان دیگه، و اینی که متوجه باشی که کوچکترین رفتارت داره چه تأثیری روی دیگران میذاره، اینو میگن حساسیت اخلاقی. اصلا متوجه این باشیم. مثلا اون راننده، اون کسی که داره مثلا برای امام حسین چای پخش میکنه توی خیابون، دیدین از این دکه ها میزنن چای میدن دست مردم، خب این متوجه باشه دقیقاً کجا من این دکه رو زدم. دو تا ماشین رو ترمز بزنن چه ترافیکی ایجاد میشه؟ اونایی که پشت ترافیک میمونن آیا آخرش حس خوبی نسبت به این مراسم به امام حسین پیدا میکنن؟ خب ما چای دست مردم میدیم که علاقه مردم به امام حسین رو تشدید بکنیم. ببینین حساسیت اخلاقی یعنی متوجه باشیم که افعال ما چه تأثیری داره روی دیگران میذاره. اون کسی که انتقاد میکنه، تو نگاه اون چه بخوایم چه نخوایم، من نماینده حاکمیتم. ممکنه خود من جزی کسایی باشم که زخم خوردم از بعضی قوانین حاکمیت ها. خود من همین دیروز مثلا موتورم رو گرفتن گذاشتن تو پارکینگ، نمیتونم برم خلاصش بکنم. اما ممکنه خود من از اون نباشم. اما شما چه بخوای چه نخوای اون تو رو نماینده حاکمیت میدونه. لذا شیوه برخوردت رو بلا فاصله میذاره پای حاکمیت. همینی که گوش میکنی، آقا گوش میکنی، گوش کردن یکی از تکنیک‌های ارتباط موثر، گوش کردن فعاله. گوش میکنی، یه کله تکون بده، یه آره نه، یه همراهیایی بکن، یه دوتا سوال چیز بپرس ازش. اینی که گفتی این چجور شد، یه ذره بیشتر بگو ببینم، خیلی جالب شد بابا. اصلا یه وقتی
احساس کنه همراهیش میکنه،
باریکلا، اصلا اون یه وقتی میخواد درد دل بکنه. من مواجه شدم، همه ما مواجه شدیم دیگه، طرف میاد توپشم پره، ولی میشینی یه ذره همدلانه گوش میدی، یه ذره اونس میگیری، یه ذره دست رو شونش میذاری. همین تکنیک های ارتباط موثر میگه، یعنی شیوه برخورد تو تقابل رو تبدیل میکنه به درد دل. ولی میخوام بگم تو اون موقعیت متوجه باشیم اون تو رو نماینده حاکمیت میدونه. این که میگم حساسیت اخلاقی، حواسمون باشه که کوچکترین رفتار تو در نگاه اون داره چجوری تفسیر میشه. اون تو رو نماینده حاکمیت میدونه. نکته بعدی، خب استدلال اخلاقیه که حالا خیلی واردش نمیشم، یه ذره بحثای تکنیکال و فنی داره. اما نکته آخر تخیله، توی بحثای سواد اخلاقی. تخیل نوعاً به دو تا چیز اطلاق میکنن. یکی اینه که تو گزینه‌های مختلف رو بتونی خوب تخیل بکنی. من حالا که مواجه شدم با این چه برخوردایی میتونم بکنم؟ سریع 10 تا 5 تا 6 تا گزینه بیار تو ذهنت. ماها چون اون لحظه هیجانی میشیم، آدم وقتی هیجانی میشه ذهنش خوب کار نمیکنه، اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میاد فکر میکنیم این تنها گزینه است.
بله.
من اگه جوابش رو ندم این پررو میشه، فردا میره میگه به یه آخوندی هم گفتم اونم جواب نداشت بده به من. این اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میاد. گزینه های متعددی هست. گزینه خرید زمان، زمان بخریم، بگیم آقا میشه من الان یه ذره عجله دارم، خیلی عذرخواهی میکنم، بیا این شماره منه، بیا فردا با هم صحبت کنیم. همین زمان خریدی، هیچ کار سختی نبود که. یه گزینه پس توی بحث های تخیل اخلاقی، یه بحث گزینه های مختلفه، یه بحث تخیل آثار افعال ماست. یعنی من تصور کنم اگر این برخوردو بکنم احتمالا اون بعدش چی میگه به من، بعدش چی میگه، بعدش چی میگه، آخرش به کجا میرسه، و اون بعدش میاد به دیگران چی میگه، میره به دیگران چی میگه، چجوری بازتاب میده. آیا الان در حضور دیگران داریم گفتگو میکنیم یا تنها دارم گفتگو میکنم؟ در حضور دیگرانم من باش اینجوری برخورد بکنم، اونی که از زاویه بیرونی داره نگاه میکنه داره چجور میبینه این تصویرو. من یه جمله خیلی روشن به شما بگم آقا، ببینیم، واقعا من خودم این رو تجربه کردم. ماها چون به این لباسمون اونس گرفتیم، اصلا انگار جزئی از خودمونه، اصلا متوجهش نیستیم، متوجهش نیستیم. بخوام مثال دم دستی بزنم، الان ماها پشت فرمون که میشینیم دقیقا متوجه نمیشیم که گازو چجور باید بگم ترب، فقط اراده میکنیم وایستم، تا اراده میکنیم وایستم اتوماتیک دنده خلاص میشه، کلاج و ترمز و اینها
اصلا ملکه شده دیگه،
ملکه. اصلا فکر نمیکنیم بهش. میخوام بگم نه فقط فکر نمیکنیم، اصلا نمیبینیمش. الان شما از من بپرسین فلان حرف کیبورد دقیقاً زیر کدوم انگشتت قرار میگیره موقع تایپ، نمیتونم بگم، اما یه کلمه شما بگی سریع برات تایپ میکنم. میدونین ماها لباسمون رو نمیبینیم. یعنی من دقیقاً دوربین بدنم اینجاست دیگه، از این اینا همه پشت دوربینه، عمامه و عبا و قبا و اینا معمولا نمیبینیم. بعد از منظر ناظر بیرونی باید خودمون رو ببینیم،
یه سوم شخصی.
آره، اصطلاحا هم بهش میگن اتخاذ دیدگاه دیگری، توی روانشناسی بهش میگن پرسپکتیو تیکینگ.
ما یه چیزی داریم به اسم فرامتن رو لحاظ کردن، یعنی متن و تکست رو داریم میبینیم، ولی فرامتن رو هم باید دید.
آره آره،
بکنم از استاده تکیهتون برای اینه که باید حواسمون به اون فرامتن هم باشه.
آره آره، احسن احسن. آره، اینم اصطلاح خوبیه اینجا. یعنی اون ناظر بیرونی داره از بیرون چی تماشا میکنه، یه آخوندی روبروی یه آدم شخصی بایستده اینجوری دارن با هم گفتگو میکنن. ببین از اون بیرون بتونیم ببینیم این ماجرا رو، کاملا رفتارمون فرق میکنه. یه مثال بزنم براتون، یکی از اساتید میگفت من یه بار واسه نیروی انتظامی جلسه‌ای داشتن در مورد اخلاق و اینا، میگه براشون یه شرایطی ترسیم کردن. گفتم تصور کنین شما یه جا ماشین گشت نشستین، بعد یهو یه ماشینی میاد با سرعت و ویراژ و اینا جلوتون رد میشه، شما میافتین دنبالش و میرین یه جا اینو گیرش میارین، پیاده میشه میبینین یه خانم دختر جوونیه، بعد این میاد پایین تا پیاده میشه یکی میزنه در گوش شما، پلیس چیکار میکنه تو موقعیت؟ میگن شروع کردن گفتن. گفتم خب حالا همین سناریو منتها قبل از اینکه از ماشین تو پیاده شی یه بیسیم میزنن بهت، میگن یه جریانیه، اینا عمدن دارن چی میکنن؟ پلیسا رو تحریک میکنن، دارن فیلم برداری میکنن ازتون، حواستون باشه، دارن داستان درست میکنن. یه نفر رو گذاشتن اون بر، عمدن اومده اینجا گیر شما افتاده، اصلا یه نفر اون بر خیابون داره فیلمتون رو میگیره. اینو بهتون گفتن دقیقاً 5 ثانیه قبل از پیاده شدن. حالا پیاده میشه میزنه در گوشه، چیکار میکنی؟ ببینی چقدر فرق میکنه؟
کرد. خیلی فرق.
اصلاً حس جلوی دوربین بودن، حس جلوی دوربین بودن، ما اینو طلب و ما طلبه ها یاد گرفتیم از بزرگانمون که عالم محضر خداست، همیشه ما خودمونو در محضر خدا ببینیم و اون دوربین الهی همیشه روشنه. اما نه، اینجا دوربین مردمه دیگه. هر لحظه ممکنه ازت فیلم گرفته باشن، حتی فیلم دیجیتال هم نگرفته باشن، چشمهایی دارن تو رو میبینن،
ضبط میکنن. بله،
این حس جلوی دوربین بودن حساسیت اخلاقی ما رو بالا میبره، تحمل ما رو بالا میبره،
از رفتار هیجانی دورمون میکنه.
آره. اینا یه مقدمه کوتاه درباره اینه که توی همچون موقعیت هایی چه باید کرد. این نکته اول. نکته دوم، ذهنیت مردمه که یکیشو اشاره کردم. ببینیم مردم ما چه بخوایم چه نخوایم، ما را نیروی حاکمیت میدونن، یعنی اتوماتیک اینها فرضشون اینه که توی دو کفه ترازو اینا متوازن نیستن، حتما تو به نفع حاکمیت سوگیری داری، این اصلا پیش فرضشونه، اصطلاحا هم میگن بای دیفالته. خب تو این فضا که تو ذهن مخاطب اصلا یه طرف ترازو از اول یه پارسنگ داره، تو این فضا تو این فضا حتی عادلانه و منصفانه هم برخورد بکنی مقبول واقع نمیشه. بگی آقا بالاخره این کاستیا هست، ولی موفقیت‌ها رو هم ببین، ولی داری منصفانه برخورد میکنی دیگه، چون بای دیفالت اون بره ترازوی پارسنگ داره، شما نمیتونین ترازو رو شاهیناشو مساوی بکنی. ببینین تو این فضا تو بخوای تصویر منصف از خودت واسه اون به جا بیاری، مجبوری یه پارسنگ این بر بذاری. ببینین چی دارم عرض میکنم، شما مجبوری تو این فضا یه مقدار سوگیری منفی هم پیدا بکنی، اصلا اتفاقا دوتا هم تو بذار روش. آره آقا این که چیزی نیست، شما اصلا خبر دیروز فلان شده بود، این برای چیه؟ این واسه این که ذره همدل بشی، کم کم آروم بشه، کم کم بری. اینا داره میرون تو مرز تکنیکا ها.
بله،
ولی دارم اون اصل اخلاقشو میگم که تو این فضا چون ترازو از اول متوازن نیست، تو ذهن اونا، تو ذهن مخاطبت، تو این فضا اشکالی نداره برای شروع ماجرا یه ذره بی‌انصافی بکنی. بی‌انصافی اونوری ها،
همراهی،
اسمشو شما میذارین همراهی،
همزادپنداری،
آره همراهی بکنی. تو این فضا بی‌طرفی رو کنار بذاری موقت، اشکالی نداره به لحاظ اخلاقی. خلاصش اینه. نکته دوم اینه،
یعنی اتفاقا ذهنیت اخلاقی اینه که بی‌طرفی نباید بگی کنار گذاشته بشه، اتفاقا اخلاق مدارانی رفتار کرده اینه که شما بی‌طرف باشه.
آره.
در حالی که این به نظر میرسه به نتیجه نخواهد رسید.
اینجا به نتیجه نمیرسه.
سواد اخلاقی اینو میطلبه که شما اینجا بی‌طرف نباشی.
آره. چون خودت میذاری جای طرف مقابل، اصطلاحا هم میگن پرسپکتیو تیکینگ می‌کنی، یعنی با اون قاعده زردین و اینا که میگیم اینجاها به کار میاد همه ها، میگه ببین از منظر اون من چجور آدمیم، از اون منظر من برخورد بکنم باهاش. خب نکته بعدی اینه که مردم نمیدونم چرا فکر میکنن همه ماها به حاکمیت وصلیم، دستمون به جایی میرسه، میتونیم به دادشون برسیم، مشکلاتشون رو حل بکنیم، توقع گره گشایی دارن از ما.
و به فرمایش شما این لابد ازش هستیم، ما باید اینو بپذیم،
نمیتونیم
این کارش
کنیم، به عنوان یه واقعیت رو نمیتونیم کارش بکنیم. ببین ممکنه من بگم که آقا منم یکی مثل شما موتور خود منو گرفتن تو پارکینگ نمیتونم درش بیارم، همین دیروز من رفتم شهرداری، نمیدونی اینجوری از من جریمه گرفتن، زورم نرسید. ممکنه اینا رو هم بگی بهش، ولی اون توقع یه مقدار گره گشایی داره از تو. یعنی میدونی نیومده صرفا انتقاد بکنه که انتقاد بکنه، انگار که اومده مثلا که اعتراضی بکنه که یه ذره مثلا همراهی تو رو به طلبه، یه کاری براش بکنی. اشکالی نداره اینجور جاها مثلا یه جمله هایی بگیم که فکر کنه آقا من چشم سعی میکنم دفعه بعد اگر از این اساتید و مسئولین دیدم حتما نکته شما رو منتقل میکنه. خب اگه دیدم دیگه دروغ نگفتم که، من شاید تا حالا اصلا مسئولی هم ندیدم هیچ وقت، ولی دروغ هم که نگفتم که واقعا اگه دیدم میگم.
خدا هم سریشو پیگیر نیستش که تو بالاخره
ندیدی. میگم دروغ نمیگیم ها، واقعا اگه مسئولی دیدم برم بگم. میخوام بگم ببین یه نباید بگیم آقا به من چه، آخوند تنها گیر آوردی، مظلوم گیر آوردی. آقا اون مثلا حالا یه مناطق محرومیه، نمیدونه رفته اداره‌ای. برای خود من پیش اومده دیگه، تو صف موتور وایستاده بودیم واسه یه جریمه موتور، از کله سر رفته بودیم تو صف بودیم، یکی از اینو نمیدونم اون جلو بود چی شد برگشت بود به من بد و بیراه میگفت. خواستم بگم آقا
من خودم
قبلا میگفتم مردم عقلشون تو چششونه، الان تو عقل تو چشه تمنیز، من هم مثل تو وایستادم اینجا. ولی خب ما سکوت کردیم چی بگیم؟ اون بند خدا اونجا عصبانی شده، بعد دیدی خب مردم عصبانی میشن دیگه، میزنن به همه جا. خب این دو سه تا نکته کوتاه درباره این. یه نکته فقط میخوام از منظر اخلاقی عرض بکنم. ببینید توی قرآن ما داریم خداوند متعال به پیامبرش دستور میده برو با اهل کتاب بگو بیاین سر کلمه سوا اتحاد پیدا بکنیم. یعنی حرف مشترکمون. آقا حرف مشترکمون چیه؟ بعد شروع میکنه خدا توحید و شباچه رو میاره. دقت کنه نکته ظریفش اینجاست. قرار پیامبر با کیا سر همین کلمه سوا اتحاد پیدا بکنه؟ با اهل کتابی که دینشون تحریف شده رفته، قائل به تثلیثن، قائل به اینن که خدا بعد فرزند داره، همونا، با همونا قرارش کنه سر کلمه سوا وحدت پیدا بکنه. من میخوام بگم ببین یه وقتایی ما باید بگردیم یه ذره کلمه سوا پیدا میکنیم، یه همدلی درست کنیم. میدونین وقتی پیامبر خدا با کسایی که دشمنی باهاش میکردن اصلا دینشون تحریف شده بود، این همه دنبال نقطه اشتراک میگرده، میگیم آخه خدایا ببخشید این توحیدی که تو میگی، آخه اونا که اینو نمیگن که. خدا میگه بابا خودم که از تو بهتر میدونم، بازم برو بهشون بگو بیاین سر کلمه سوا. ببین ظرافتش اینجاست ها، یعنی خدا پیامبر رو دعوت به وحدت با کیا کرده پیامبر رو، من موضوعش هم همین وحدت و این چیز دیگه توحید و این هاست. یعنی ما با همین منتقدین آخه یه دوتا کلمه مشترک پیدا میکنیم باشون حرف بزنیم، بگیم آقا اینجاشو راست میگه، آره منم راست قبول دارم ازت، ولی بیاین یه کاری بکنیم دیگه، ببینیم چیکار از قور زدن بالاتر چیکار میتونیم بکنیم، بیاین با هم دیگه بریم یه کاری بکنیم، نامه بنویسیم، تومار بنویسیم، یه جلسه شورای شهر بگیریم، چیکار بکنیم بالاخره. خب این مختصر مفید درباره این سوال اول که میخوام بگم که نکته اول سر سواد اخلاقی بود که نقطه تاکیدش روی حساسیت اخلاقیه. بعدش این بود که اشکالی نداره توی همچون موقعیتی به خاطر لحاظ ذهنیت مخاطب ما یه ذره بی‌انصافی هم بکنیم برای شروع گفتگوها، که بتونیم شروع بکنیم گفتگو رو. و بعدش هم اینه که خودمون رو از منظر مخاطب ببینیم، اون ما رو نماینده حاکمیت میدونه، اون فکر میکنه ما دستمون به جایی میرسه. حالا یه ذره وعد وعید هایی که انشالله ماشالله است دیگه، حالا که ما قطعی که از اینا هم بهشون بدیم طوری نیست.
خیلی خوبه، خیلی نکات خیلی دقیقی فرمودید و همون فرمایش حضرت عالی که ابتدا جواب فرمودید که ممکنه رویکرد جدید داشته باشم، من این رویکرد رو واقعا جدید میدونم، یعنی نوع ورود شما خیلی عالمانه و دقیق بود، من خیلی استفاده کردم، ممنونم. من هم این پاسخ رو گرفتم که ما باید انتقاد رو حق مردم بدونیم، اینکه تازه در مواجهه با انتقاد هم شاید همراهی با انتقاد اولین اسلوب ما باشه،
گام شروع،
گام شروعه. بله، ولی توی ادامه حالا با همون تکنیک هایی که فرمودید بعضن و عرضم به خدمت، سنجش اون حساسیته، اون همزادپنداره، همزادپنداری خیلی جاها میتونه واقعا به نظرم میرسه ما خودمون تجربیات تبلیغی خودمون یا بزرگان رو میخونیم عمدتا از همین اسلوب تبعیت کردن، ولی حضرت عالی خیلی تونستید این رو شسته رفته توی قالب ابعاد اصطلاحات علمی این رو کاملا جامع بفرمایید. حاجب، یکی از مسائلی که به نظرم حالا خوبه در موردش گفتگو کنیم اینه که حوزه های علمیه برای این بعد از روحانیت، اینکه شما در معرض انتقاد قرار میگیرید یا خودتون میخواهید منتقد شوید، به نظرتون ما کاری کردیم توی حوزه آموزشی توی این حوزه دیده شده؟ اصلا ضرورت میبینید که در مورد این موضوع گفتگو بشه؟ چون اول فرمایشتم داشتید که اینا موضوعاتی هستند که خیلی ورودی هم نداشتیم، یعنی انگار هنوز برای حتی پژوهشگرام یه فضای بکریه. حالا نمیدونم اصلا اینو داریم نداریم، اگر نداریم به نظرتون ضرورتش احساس میشه تو جامعه امروزی ما؟
بله، واقعیتش اینه که حوزه یک نهاد زنده است، بی‌تعارف عرض میکنه. چون من دیدم بخشی از سوالتون مربوط به اینه که حوزه با تحولات جامعه حرکت کرده، یعنی اونجا مفصل عرض خواهم کرد. حوزه یک نهاد زنده است به این معنی که تغییرات محیط در اون تغییر ایجاد میکنه، نوع انتقادها در اون در واقع تغییراتی در آموزشهاش، در منطق مواجهش ایجاد میکنه. ببینید، یه نمونه دم دستی من خدمتتون میگم، یه نمونه کاملا دم دستی، میگم تغییرات جامعه در حوزه، یه نمونه کاملا تیپیکال میخوام بگم بصری هم حتی میخوام عرض بکنم. یه زمانی روحانیون از سر منبر با مردم حرف میزدن. ببینید خود ساختار این جلسه رو ببینید، اولا اینکه یک سوی است، یک رسانه یک طرف است، تعاملی نیست، منبر یه رسانه تعاملی نیست، یه عده میشینن اونجا، یه عده فقط براشون حرف میزنه. ثانیاً اینی که این افق بالاتر از اونا میشینه، اونا از پایین، اونا میشینن، این روی صندلی مانندیه، بعد این تو افق بالاتر هم هست، یعنی این اونا رو اینجوری نگاه میکنه، پا منبر یا اینو اینجوری نگاه میکنن. ببینین به لحاظ بصری شما دقت بکنین، یک زمانی این کاملا پذیرفته شده بود،
به خاطر همین تعجب میکردن شاید مردم یه روحانی اومده کلاسداری میکنه،
کلاسداری میکنه یا روی پله اول منبر میشینه، تعجب غیر عادی بود. الان تحولات جامعه به سمتی رفته، خود اکثر روحانیون مثل همینجور صندلی، مثل حضرت رو صندلیم عادی میشینن، حتی سرپا وای میسته صحبت میکنه، مردم همه روی مبل و راحتی نشستن، این سرپا وای ساده صحبت میکنه، صندلی ها اینجوری رو در روه، توی سطح هم هست، جلسه های گفتگو دیدیم تو رسانه ملی جاهای خود این تغییر چیدمان جلسه حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که حوزه خودشو با تغییرات جامعه وفق داده، دیگه خیلی منبر جوابگو نیست. منبر یعنی بلهاتون شکلش دارم بگم، تو ارتفاع بودن، یه زمانی کاملا پذیرفته شده بود، یعنی لذا ما امروز نباید اون روز رو نقد بکنیم، ما نباید بگیم که عجب پس از اول اینهاش، نه از اول اشتباه نبوده، تو بافت تاریخی و فرهنگی اون موقع اون کاملا پذیرفته شده بود، اثر خودش هم داشت، تو این بافت اون جواب نمیده، یعنی هر اتفاقی رو تو بافت خودش باید دیده، زود بر نگردیم سابق و نقد بکنیم که پس اون علمای سابق، نه آقا اونا کاملا درست انجام میدادن، سر جای خودش هم درسته. امروزه مقام معظم رهبری هم با مردم صحبت میکنه، یه وقتا یک ساعت میستن سرپا صحبت میکنه، این پیام داره. امروزه ایشون روی صندلی که میشونه، توی مثلا این جلسه با خبرگان و اینها دیدین دیگه، روی صندلی میشونه، تعداد زیادی هم مثل ایشون رو همه صندلی ها میشستن، حالا اگه جا بود برای همه صندلی میچیدن مثلا، اینا پیام داره، یعنی ساختار تعامل حوزه با جامعه تغییر کرده، به لحاظ نمادین هم خودشو نشون میده. ببینیم، میخوام عرض بکنم این خودشو تو موقعیت مواجهه با انتقادها هم نشون میده. حوزه اگر یه روزی پاسخ به شبهات اعتقادی براش خیلی جدی بود، کلاس ها داشتیم، کتاب ها داشتیم، متن ها نوشته می شد، دوره های آموزشی بود، شبهات اعتقادی دیگه.
بله.
امروزه پاسخ به اینها موضوع اصلی ماست. یعنی دین مردم به خاطر شبهات اعتقادی در خطر نیست امروزه. دین مردم به خاطر انتقادهایی که به یک حکومت دینی دارن در خطره.
با اینکه یه زمانی همون شبهات اعتقادی واقعا مسئله اصلی ما بود،
بله،
ولی الان به نظر میرسه با یه تغییر رویکردی داشته باشه.
امروزه اون چه که دین مردم رو به خطر میندازه، نقدهایی برای کارآمدی یک نظام دینی. ببینید روی دینی من دارم تاکید میکنم. یعنی اینا میگن آقا این همه واسه ما رو منبر حرف زدین، بسم الله ببینیم خودتون چجوری انجام میکنین، عدالت و صداقت و شفافیت و نمیدونم اینا. یعنی میدونین میخوام بگم اگر هنوز نگران دین مردم هستیم، دیگه دین مردم خیلی با اون شبهات از بین نمیره. اونا سر جای خودشه ها. الان ما شبهات جدید داریم، علوم روز
خیلیت هم شدیم دیگه تقریبا تو این عرصه واقعا.
آره خیلیت شدیم. میخوام بگم مثلا یه عده تخصصی تو اونا هم
کار میکنن،
بحثای فیزیک کوانتوم شبهاتی به وجود آورده و علم روز و اینها اونا رو... اما امروزه تو کف جامعه، تو کف خیابون
مسائل دیگه است.
یعنی دین مردم از چه جهتی در خطره؟
همون
نقدهایی که با حاکمیت دارن، کارآمدی نظام دینی. لذا ما اگر هنوز دغدغه‌مند دین مردمیم، باید تو این زمینه طلبه ها رو آره قوی بکنیم، بلد باشن. جهاد تبیین دیگه، جهاد تبیین عنصر اصلیش همینه.
پیشنهاد خاصی هم دارید؟ یعنی الان بخوایم محسوس و ملموس یه پیشنهادی بدید، چی کار میتونیم بکنیم؟
ببینید یه زمانی یه آقای یه پیشنهادی داد، همه بهش خندیدن و کنار گذاشته شدیم. گفت آقا بیا این قومو بکنین یه کشور. خب این پیشنهاد خوبی نبود، ولی خب اون یه پیام داشت. یه نوع نگاه به جامعه است. یعنی میگفت ما واتیکان خودمون رو درست کنیم دیگه. من میخوام برعکس اینو بگم. یعنی چی برعکسش رو بگم؟ بگم ببینین ما امروزه باید از شهرک سازی برای طلبه ها دور بشیم.
احسن.
نباید طلبه ها رو ببریم توی شهرک هایی برای خودشون کلونی های خودشون رو درست بکنن. اتفاقا اینا باید تو بافت جامعه، میگن تو بومش بره، تو بافت جامعه زندگی عادی داشته باشن. همسایش یکی باشه موسیقی گوش میکنه، یکی باشه روزه نمیگیره، یکی باشه ماشینشو فلان میکنه، یکی باشه ببینیم تو زندگی واقعی اینا با مردم و عادی چجوری برخورد میکنه. یعنی مردم اخلاق واقعی و دین واقعی رو همینجا ببینن، بگن با ما یه همسایه داریم روحانیه، اون بند خدا انصافا این کارو میکنه، خودش اومد آسانسور رو تمیز کرد، خودش اومد اینو فلان چیزو حل کرد، به جای پی حرف زدن فلان، باور کنین اینو حل میکنه ماجرا رو.
چقدر مثال دقیقی فرمودید. اتفاقا من اینو ازتالی میفرمودید یاد یه خاطری از یکی از دوستان افتادم. بنده خدا 3 سال توی یک مجتمعی و یک بلوک زندگی میکرد که تنها طلبه اون مجموعه بود. بعد از 3 سال یکی از دوستانم میگفتش که من رفتم اسباب کشی کمکش کنم، ما داشتیم وسایلش رو میکشیدیم، همسایه‌ها که فهمیدن این به خاطر اینکه مثلا با برای بحث اجاره نامه نتونسته به توافق برسه با صاحب خونه، میگفت عزا گرفته بودن همسایه‌ها که ما یه چه همسایه خوبو دارم از دست میدیم، حتی جلو افتاده بودن که با صاحبخونه صحبت کنن که آقا میشه یکم قیمت رو مناسب تر کنه که این بنده خدا بتونه بمونه، ما یه خیر و برکت برای
شما. میدونین همون آدم چقدر داره این انتقادهای هیجانی رو خودش داره دفع میکنه، همون همسایه هاش که ممکنه 100 تا انتقاد به نظام هم داشته باشن، با دیدن یه همچو طلبه ای اتوماتیک 50-60%
حل میشه.
آره
بدون این که اصلا به زبان بیارن.
یعنی ما لازم نیست بایستیم بگیم بابا ما هم مثل شما اجاره نشینیم، ما هم مثل شما قسطو نمیرسیم بدیم. آقا داره میبینه دیگه، داره میبینه. یعنی واقعا حکومت دست کدوم قشر میافتاد کمتر از این به همسنفای خودش رسیدگی میکرد؟ شما بگو مثلا حکومت دست نظامی ها میفتد، دست کارگرا میفتد، دست معلم ها، پزشکا، وکلا. آقا حالا نمیخوام اینا، چون ما هم لباسیم دیگه، ما الان میگن تعارض منافع داریم. من قبل از این که طلبه باشم مهندس بودم. خب یعنی میخوام بگم بیشتر هر روزم که هنوز روز مهندس که میشه من پیام تبریک میاد، از اون منظر دارم نگاه میکنم. آقا واقعا زندگی طلبه ها خیلی هاشون با سختی داره میگذره. من میخوام بگم چجور حکومت دست آخونداست که این همسنفای خودشون اینجوری سخت زندگی میکنن. همین امروز پیام بس من اومده، پیامک اومده، حاج آقا تو رو خدا اگر نماز و روز استجاره داریم به ما خبر بدین. همین الان میتونم رو گوشی نشونتون بدم، امروز بازم اومده. یکی دوتا هم نیست، یکی دوتا هم نیست. من میخوام بگم قبول داریم اینا رو، مردم ذهنیتشون بالاخره هست دیگه، چون آخونده اصلا به حکومت و اینها. ولی تا اینا رو ملموس نبینن که آقا این تو برو بگو طلبا چقدر شهریه میگیرن، مگه باور میکنن مردم؟
ولی وقتی باهاشون
زندگی میکنه میفهمه.
وقتی وسیله گرفته داره میاره برای خونهش، اون کیف دستیشو داره نگاه میکنه. وقتی خونه همسایه روبرویش خانمش رفت آمد میکنه به خونه، با وضعیت خونه و زندگی
خونه رو میبینه.
میبینه نحوه مدیریت خانم رو میبینه، آقا تعاملاشون رو میبینه. به نظرم بهترین
خودش بهترین شاهده اینه که آقا اینا راندخاری نکردن دیگه. اینا صبح تا شب دارن درس میخونن، کلاس میرن، تدریس میکنن، پژوهش دارن. واقعا این همه تلاش، این همه در واقع عائدی، این عائدی تناسب داره با اون؟ یعنی نمیخوام مظلوم نمایی بکنم، خدا شاهده نمیخوام، میخوام بگم که وقتی طلبه ها تو بافت جامعه با مردم عادی زندگی بکنن، خیلی از اینا از بین میره و خیلی از اینا زبان مردم رو میفهمن. اینا هم از این بر دغدغه های عینی زیسته مردم رو لمس میکنن. این بهتر میتونه با مردم تو موقعیت انتقاد از نظام مواجهه بکنه.
عرضم به خدمت شما، سوال بعدیمون اینه که میشه این رو مطرح کرد که طلبه های ما، این سوال رو من عرض میکنم، این حکایتگری رو من دارم، حالا حضرت عالی بفرمایید که این درسته یا نه، که ما توی فضای حوزه با یه اقتدارگرایی مواجه هستیم که این سرایت به بدنه طلاب هم پیدا کرده، که ما مثلا طلبه هامون عمدتا نگاه امنیتی پیدا کرده باشن تا نگاه تربیتی. این رو حضرت عالی تایید می‌فرمایید که چنین چیزی وجود داره؟
ببینید سوال رو یه ذره باید تو بافت تاریخیش ببینیم. یعنی چی؟ اینجوری ببینیم سوال رو که جامعه چه تغییری کرده؟ آیا روحانیون تغییر کردن یا جامعه؟ یه زمانی به هر دلیل، من اصلا نمیخوام وارد ادلش بشم، اینه که جریانات جهانی چی بوده است و روندهای جهانی و اینها کار نداره. شما برگردیم مثلا به 100 سال پیش، کلن تعبد مردم نسبت به دین زیاد بود. نماد دین کی بود؟ روحانیت. کلن روحیه سلم و پذیرش و تعبد در مردم نسبت به روحانیت زیاد بود. یعنی خود این لباس برای ما اتوریته می آورد. اتوریته به معنی مرجع اقتدار فکری ها،
بله.
نه اتوریته یا زور بیرونی، قدرت نه، همون اقتدار منظورمه. اتوریته می آورد. آقا تو یه حرفی می زدی، حرفت حجت بود. آقا من خودم از حاج آقا شنیدم سر میان،
هیبت و مقبولیتی می آورد.
آره یه مقبولیتی بود، اصلا مردم میگفتن آقا خودم از حاج آقا شنیدم، اصلا خودم از حاج آقا شنیدم تموم بود. یعنی که انگار از خود امام زمان مثلا شنیدن است،
یکی از ادله حقانیت،
یکی از ادله حقانیت از خود حاج آقا. امروز بعد تو اون بافت روحانیت خیلی نیازی نمیدید خودشو مجهز بکنه به زبان تبیین. آقا همون حکمو میگفت میرفت دیگه، تموم شد. الان باید توضیح بدی چرا اینجوریه. یکی از بزرگان، یه خاطره از یکی از بزرگان هست، حالا من اسمش رو نمیارم، به رحمت خدا رفتن، میگه یه بار از ایشون درباره شهید مطهری سوال کردن و اینا، بعد از شهادتش اینا بود، گفت بود بابا این واسه ما درد سر درست کرد. گفته بودن چطور؟ گفته بود آخه این کتاب فلسفه حجاب و اینا چی بود این نوشت؟ ما تا قبل از اون میگفتیم حجاب مردم رو محل میکردن، الان مردم انتظار داره ما واسه نماز فلسفهشو بگیم، واسه روزه فلسفهشو بگیم، الان یعنی انتظار داره همه چون ما فلسفهشو بگیم تبیین بکنیم. ببینید یک زمانی شهید مطهری هم اون مقطع فهمیده بود که داره اون دوره تموم میشه.
بله.
اون دوره که ما بگیم
پژوهانه، آره. کتاب نوشته شده.
یعنی تو امروز نیازمند تبیینی، باید توضیح بدی چرا اینجوریه، عقلانیتشو توضیح بدی، حتی بگی که ببین اینا روایت امام صادق علیه السلام، اونم قانعش نمیکنه،
به اون اتوریته نمیشه تکیه کرد.
نمیشه یعنی الان مردم میگه که چرا برای من میشه توضیح بدی، حالا دیگران نکردن چی شده مثلا؟ یعنی باید براشون تبیین عقلانی بیاری، انگار که خودشو مجاب بکنی، نه با استناد به یک مرجع اتوریته بگیم ببین نه این روایته، همونم براش انقلت میاره. خب چرا؟ یعنی بخوای وقتی ارجاع بدی به اتوریته بالاتر، انگار که ضربه رو منتقل کردی به بالاتر، نه اینکه ضربه رو دفع کردی. یه ضربه ای وارد شده به یه اعتقادی، به یه نمیدونم حکمی، تو برای اینکه خودت پاسخگو باشی ضربه رو از خودت انگار کمونه کرده، ضربه خورده به پیامبر. این بعد از این حساب پیامبر بدبین میشه. اصلا برای چی گفته پیامبر؟ لذا تو نباید این کارو بکنی. امروز باید براش توضیح بدی. اگرم نمیپذیره بذار توضیح تو رو نپذیره، فکر کنه که این آخوند نتونست توضیح بده، بذار دامن دین همچنان پاک بمونه واسه مردم. اینو برای چی عرض میکنم؟ بگم تو این بافت تاریخی به صورت خودکار خیلی حوزه خودشون نیازمند زبان تبیین، زبان اقنا نمیدیده است.
اصلا بله،
یعنی بافت تاریخی اون بوده، بافت فرهنگی اون بوده، اما امروزه اون نیست. یه اصطلاحی، من این اصطلاح رو دوست دارم الان براتون بگم. ببینین میگن که کسی که چکش نستشه هر چیزی رو میخ میبینه. کسی که همیشه خودشو در موضع مرجع اقتدار میبینه همیشه توقع تبعیت داره. این روحیه کجاها خودشو نشون میده؟ از جمله جاهایی خودشو نشون میده انگاره ها و استعاره های مفهومیه. ببینین یعنی چی؟ ما یه سری، من عذرخواهی میکنم اینو میخوام بگم چون ممکنه بحثش بکشه به جاهایی هم، امیدوارم که بینندگان عزیز این رو کامل گوش کنن، برش خورده این تیکش رو گوش نکنن. استعاره مفهومی یکی از نظریه پردازان غربی اینو بیشتر توضیح داده، بنام لیکاف، میگه که استعاره مفهومی یک تشبیه در ظاهر، اما یه تشبیه ادبی خالی نیست. تو مثلا جمال یارت رو تشبیه بکنی به ماه، نه این اونجوری نیست. استعاره مفهومی، استعاره مفهومی شما یک مفهوم انتزاعی رو تشبیه میکنی به یه مفهوم ملموستر، همه لوازم این مفهوم منتقل میشه به اون. مثلا من بحث ارتقاء معنوی، مثلا بگیم رشد معنوی رو تشبیه بکنم به سفر، بگیم این یک سفره، یک سیر و سلوکه. اصلا خود کلمه سیر و سلوک از استعاره سفر گرفته شده، سیر و سلوک معنوی. وقتی شما به سفر تشبیه میکنی، از این استعاره استفاده میکنی، دیگه مثل سفر درباره این فکر میکنی. راه و بیراه داره، رهزن داره، پرتگاه داره، همه لوازمش میاد. راهنمات کیه؟ بدون راهنما نمیشه. میدونین؟ مقصد داره، به یه جایی باید برسی، منزل داره. ببین همه اینا داره بحثای رشد معنوی عرفان عملی ما رو تداعی میکنه. ببینین چون تو عرفان عملی ما استعاره سفر برای این ارتقای معنوی زیاد استفاده شده. یا شما ممکنه که اینو تشبیه بکنیم به رشد گیاه، کمان که تو قرآن داره میگه که جامعه مؤمنین مثل گیاه یکی رشد میکنه و غلیظ میشه و کشاورزان رو به تعجب وامیداره. چه بود رشد گیاه وقتی تشبیه میکنی دیگه اینو کلا مثل یک رشد گیاه میبینی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا این یه مدتی باید تو تاریکی زیر خاک تنها بمونه تا پوست اندازی بکنه، جوونه بزنه. بحثای خلوت معنوی که میگه، بعد میگه این وقتی جوونه زد اوایل مراقبت‌های زیادی میخواد، وقتی سر از خاک میاره بیرون بیشتر باید مراقبت بکنی اوایل تا این ساقش سفت بشه. اینی که میگم وقتی طلبه مثلا تازه اومده میخواد وارد جامعه بشه باید حتما بیشتر مراقبت. بعد میگه که این نگهبان میخواد، یعنی کی؟ باغبون میخواد. این یه سری مواد محیط آماده میخواد. تو محیط آماده گیاه رشد میکنه، یعنی تو جامعه آماده، یعنی نمیشه که گیاه تو هر آب و هوایی بذاری که. بعد این ثمر میده، قراره یه ثمری بده، بعد این ثمرش آفت ها ممکنه داشته باشه. و ببینید اصلا کلن داری درباره تعالی معنوی مثل یک رشد گیاه فکر میکنی. میدونی چی دارم میگم؟ استعاره های مفهومی خیلی وقتا هم پنهانه. من با بعضی وقتی گفتگو میکنم این استعاره سفر رو واسه یه چیز میگم، تازه تطبیق میکنم میبینه چه جالب، تو کل ادبیات عرفان عملی ما اصلا استعاره جریان داشته و حواسمون بهش نبوده، از بس اونس گرفتیم حواسمون نبوده بهش. خب استعاره های مفهومی معمولا پنهانند. ما حالا میرسن سر بحث خودم، استعاره جنگ و مبارزه و جهاد و اینها زیاد توی بافت تاریخیمون بوده، لذا ما مثلا قهرمانهای ملیمون چه جنسی هند بگین؟ رستمه، به لحاظ بافت تاریخی دارم میگم. بعد ما تو اون بافت تاریخی اصطلاح هم میگن کهن الگوها، تو اون کهن الگوها وقتی میخواییم کربلا رو روایت گری کنیم از حضرت ابوالفضل یه رستمی درست میکنیم. چجوری میزد؟ پاش اسبش چی میشد؟ با یه شمشیر طرف از وسط جوری نصف کرد که خودش هم متوجه نشود. ببینین استعاره. بعد ما کلن روح سلحشوریمون غلبه داره، اصلا در مقام ارزش گذاری نیستم فعلا، دارم فقط گزارش واقع میکنم، تبیین میکنم، اصطلاحا میگن اکسپلنیشنه، فعلا ارزش داوری نمیکنم، اصلا وارد ارزش داوری نمیخوام بشم، دارم توصیف فقط توصیف میکنم که چه اتفاق. لذا شما مثلا سرود ملی ما رو ببینین، سرود ملی نماد این کهن الگوهای ماست. میگیم ببین سرزده از افق مهر خو، مدلش هم حماسیه، روح حماسی توش هست. خب مثلا یه سرود آروم اینجوری نیست، مثلا گل ها ماییم اینجوری نیست که میگیم آقا اونم مال مهد کودک دخترونه است، این سرود ملیه. روح حماسی، اسطوره های ملی، کهن الگوها. بعد این میاد مثلا ما یه طلبه میشینیم با یه نفر مباحثه میکنیم، میگیم برای اسکات خصم باید این کارو بکنی. خصم کیه منظور بفرمایید؟ طرف مقابله مناظرمون رو میگیم خصم. متوجهی؟
بله خیلی مثالتون مثاله.
اسکات خصم. یا مثلا میگه که مواضع دفاعیشو تخریب کردم. مواضع دفاعی، قرارگاه، میگه مجهز با سلاح برو، مسلح برو توی چیز مناظره، دست خالی نری. من دیگه سپرم انداختم، من دستامو بردم بالا. دست بالا بردن، سپر انداختن، مواضع دفاعیشو تخریب کردن، همه اینا استعاره های جنگ و مبارزه و اینهاست. لذا این استعاره ها اونقدر جا افتاده، اونقدر جا افتاده، ما حتی وقتی میخواییم در مورد یک کار فرهنگی صحبت بکنیم از این استعاره های مجبوریم استفاده کنیم تا مخاطب ما فهم بکنه اینو، و یعنی عمق مطلب باش ارتباط باید بگیم جهاد فلان. ببینید جهاد تو ادبیات دینی ما اهم از مبارزه فیزیکیه، قبول دارم، ولی ارتکاز اولیه جهاد شون یه قرآن شما برین همون مبارزه است دیگه، شمشیر بکشن، سلاح داشته باشن، اینه. خب عمدتاً همین ارتکاز همینه. بعد شما برای کار فرهنگی هم میخوای مردم متوجه عمق راه بردی حرفت بشی، مجبوری از این استعاره ها کمک بگیری، از همین سپر گرفتن، شهید نمیدونم میدان فلان، خط مقدم مبارزه چی، از همین ما تو عرصه فرهنگی شما، آخه شما خط مقدم مبارزه فرهنگی هستین. استعاره های سپر و سرباز و شهید فلان و نمیدونم، حتی ممکنه شما توی یه مقطعی واسه اینی که منظور تو خوب برسونی باز از این استعاره توی بافت ما داریم زندگی میکنیم دیگه، میخوای بگی که آقا خودتون یه همتی بکنیم، وای نستین همه دستور بدن، میگین آتش به اختیار. اینا همه استعاره های جنگ و مبارزه و ایناست. میگم اصلا در مقام ارزش گذاری نیستم، دارم میگم بافت وقتی اینه تو با همین ادبیات مجبوری صحبت بکنی دیگه، حرفات فهم بشه. خب تو این بافت وقتی طلبه میره توی خیابون مواجه میشه با یه نفری که خیلی صریح و روشن داره یه کار خطایی میکنه یا علیه نظام مقدس داره یه چیزی میگه، اولین چیزی که تو ذهنش فعال میشه استعاره جهاد و مبارزه و دشمنی و عناد و تقابل و اینهاست. من باید بزنم تو دهنش، نمیدونم نمیذارم فلان بکنین. استعاره های دیگه ای میتونستیم بیارم، استعاره مثلا مسابقه، یه جور مسابقه ورزشی، استعاره نمیدونم یه کار هنری، یه کار تیمی، استعاره های دیگه میشد و تئاتر، مثلا استعاره تئاتر بعضی واسه بعضی استفاده کردن، استعاره بازار، مثلا آقا جامعه مثل یه بازاری میمونه. ببینین ما نیازمند این هستیم که این استعاره‌های دیگر
از فضاسازی‌های ذهنی ما کاملا تاثیرگذار
کاملا یعنی اصلا کدوم حس ما رو بر بیانگیزه، ما تو اون بافت اون استعاره ها اولا چی میکنیم؟ مثلا یه دونه مثال هم براتون بزنم، عذرخواهی میکنم. چند وقت پیش جلوی حرم یه خانمی اومد عمامه یه روحانی مسنی رو زد زمین و زیر پاش له کرد و اینا، خاطرتون هست که خیلی رسانه‌ای شد و اونور آبیام اینو خیلی دست گرفتن و اینها. بعد من تو اون بافت یه پری جمعی بودیم، مثلا میشه گفت آدمای درجه دو حوزه اونجا بودن، نه رئیس حوزه، مثلا معاون حوزه اونجا بود، کیک اونجا بود و اینها. گفتم آقا ببینین، یه کلیپی براشون نشون دادم که تو اون کلیپ افراد از روی عکس همدیگه یه قضاوتایی کرده بودن. یه گفته بودن این یه همچو آدمیه، اینجوریه، من دوست ندارم باش دوست بشم، چقدر قابلیتم. بعد اینا رو با هم وقتی روبرو کرده بودن دیده بود این همونه. بعد دو دقیقه با هم صحبت کرده بودن، دو دقیقه باور کنین همه اون ذهنیت ها عوض شده بود. همه اون بر مثلا یه خانم چادری محجبه فلان بود، این بر یه خانم مثلا شل حجاب فلان بودا، هر دوتا ذهنیتاشون عوض شد. اینا من براشون پخش کردم. بعد گفتم ببین اون خانم اونجا در لحظه یه کاری کرده، هیجانی شده، مردم هم جمع شدن دورش، احتمالا دو نفرم یه سوت و کفی زدن، یه کاری کردن. اون حاج آقا هم احتمالا اونجا یه هیجانی شده، یه کاری کرده، احتمالا یه چیزی گفته مثلا دیگه. الان که آروم شده، ما اینا رو بیاریم توی خونه محترمانه بشینن رو در رو، این ببینه که بابا اینم مثل پدر خودش، یه پیرمردیه توی این جامعه، پدر خانواده، یه زحمت میکشه فلان، اینم ببینه عجب، اینم مثل همین عروس خودشه مثلا، حالا یه ذره متفاوت فکر میکنه ولی خب اینم فلان است. یعنی یهو یخاب میشه، یخاب میشه. گفتم تازه الان رسانه های اونور آب همه دوربینا رو چرخوندن سر این موضوع، دیدین دیگه چیکار کردن دیگه. الان اتفاقا زمین بازی رو واسه ما فراهم کردن، بیاین ما یه فن بدل بزنیم براشون.
بله،
تو کشتی فن بدل، من خود استاره کشتی دارم به کار میبرم، تو کشتی فن بدل که میگن مثلا یه نفر میاد روی یکی فنی اجرا بکنه، وسط اجرای فن اون فن بدل میزنه خود اینو خاک میبره. یعنی این اومده بود ضربه بزنه، خودش بدتر خاک میره مثلا. گفتم بابا الان اینا دارن حجمه میکنن، دوربینا رو همه رو چرخوندن روی این کیس خاص ما، ما کی میتونستیم اینقدر دوربین بچرخونیم سر یه موضوعی؟ بیاین الان وسطش فن بدل بزنیم، مگه اینا نمیخوان اینقدر اختلاف بندازن؟ بیاین نشون بدیم بابا جامعه ما با همه اختلافاتی که داره خودشون با همدیگه میسازن، لازم نیست شما واسه ما نسخه بپیچین.
شما این فرمایش رو دارید یاد اون جوان، طلبه جوانی میافتم که توی بیمارستان اون جریان براش اتفاق افتاد، توی همین درمانگاه. آره. واقعا ما حتی اون فضای رسانه‌ای رو هم نتونستیم مدیریت کنیم.
نتونستیم. بله بله.
یعنی این فرمایش شما اگر اون اتفاق میافتاد که این دوتا بزرگوار در یک فضای خیلی آرام دور از اون هیجان ها با هم روبرو میشدن، یه صحبتی آره. میکردن، یه بزرگی میشسته اونجا، این به حیث رسانه‌ای یه باستابی آره. پیدا میکرد، آبی بر آتش میشد. بلکه
فن بدل میشد،
فن بدل میشد.
یعنی یه چیزی که اونا دوربینا رو چرخونده بودن،
نه فقط آتش خاموش کنه بلکه یه گلستان
میشد.
آره. یه ذهنیتی رو احسن. از یه جامعه خیلی آره. بزرگی میتونست تصویر.
ما تو اون جلسه اینو مطرح کردیم، گفتم آقا حتی واسه اینه که شاعبه پیش نیاره، من خودم کارگردان دارم بیرون که اصلا نیرو حوزوی هم نیست، برای خودش مخاطب زیاد داره، اونو میاریم میگیم آقا تو بیا این کارو مدیریت کن، همه این دارم تدبیر کردیم. خب آقایون همه پسندیدن، گفتم ببین یه کار ایجابی یعنی اینا کار فعال نه منفعلانه، یعنی بری برو تو دل کار، برو تو دل کار. گفتم فقط ها وایستیم ما یه مجوزی بگیریم، یه اوکی بگیریم اصطلاح ما از آقایون بالا دست. بعد دیگه من گفتم آقا رفتین اوکی بگیرین دیگه، رفتین. گفتم آقا کارهای رسانه‌ای فوریه، تو همین دو روزه باید ما این کار انجام بدیم،
تاریخ انقضاش زود میرسه،
وگرنه این زیر تلمبار از تلی از نمیدونم مسائل جدید این پایینه دفن میشه اصلا. از بعد یه هفته دو هفته گذشت، این به اون گفته بود، اون میگفته آقا ببین این به صلاح نیست فعلا، این مسئله براش پرونده امنیتی درست شده، کار به قوه قضاییه و فلان و فلان نکشته، امنیت شده دیگه، اصلا صلاح نیست ما ورود بکنیم. مثلا به یه مسئله ای که فرهنگی ما میتونستیم باهاش مواجهه فرهنگی هم بکنیم، امنیتی شد، الان دیگه اصلا نمیشه کارش کرد. چه کسی اومد واسه اون یه کار موثر بکنه؟ تهش اینه که یه نفر میخواد بره واسطه‌گری بکنه، مثلا اون خانم شکایتش این آقا پس بگیره، پرونده دادگاهش مثلا سبک‌تر بشه. بیش از این که اتفاقی نمیفته که. اینو برای چی عرض میکنم؟
ولی اون قدرت تخریبی که داشت تخریب کرد تموم شد. شما هر چقدر
پرونده امنیتی کار دیگه شد.
بله.
بدتر هم شد با پرونده امنیتی دیگه. اینو برای چی عرض میکنم؟ میگم وقتی این استعاره های تقابل و مبارزه و این بحث های امنیتی و اینا هی برجسته است، اولین گزینه هایی که به ذهن میاد این است. قبل از هر چیز بذار پرونده تشکیل بدم برات، حالا بعدا به مسائل دیگه برسیم. این تو طلبه ها هم رسوخ میکنه دیگه. مثلا ما فکر کنیم با اعداء الله مواجهیم. آقا اعداء الله نیست، اونا ایتام و آل محمدن.
اونا ایال الله. همین ایتام آل محمد چقدر از این تعبیرها تعبیرهای بزرگان اخلاقی ما بوده، معمولا نگاهشون به مردم همین بوده. خیلی با شفقت و
من دو تا نکته هم اینجا عرض بکنم دیگه، عرضم اینجا تموم بکنم، عذرخواهی میکنم. ببینین من خیلی عذرخواهی میکنم از ذکر این، چون میخواییم دیگه ذره منصفانه و بی‌تعارف حرف بزنیم. واقعیتش زمانه تعارفات و بالاخره من بمیرم تو بمیری نیست دیگه، یه ذره باید بی‌تعارف حرف بزنیم. ما ها تو حوزه زندگی کردیم، بزرگ شدیم، رشد کردیم توی حوزه، سالیان سال از اون ضرب ضربا گرفته تا اون کفایه خوندیم توی این حوزه. همون سالهای اولیه طلبگی به ما یه انگاره‌های القا میشه، این انگاره‌ها تو پستوهای عمیق ذهن ما قشنگ جا خشک میکنه. من عذرخواهی میکنم از ذکر این. کی گفته ما سرباز امام زمانیم؟ منم یه انسانیم، خادم امام زمان، خادم شیعیان اهل بیت اگر توفیق داشته باشه.
و انحصار در منم انحصار نداره، در منم هر نداره. کسی میتونه این عنوان رو داشته باشه.
من عذرخواهی میکنم چیزایی که گفته میشه، مثلا کسی که در راه تفقه در دین ورود میکنه روزی اون خود خدا متولی میشه، یعنی به ملائکه هم نمیسپره ها، از این قبیل چیزا. ما نظر کرده ایم، ما خواستیم، ما سرباز امام زمانیم، اونا نیستن. وقتی ما سربازیم یه دشمنی هم باید باشه لابد دیگه. خب هر کی سرباز دشمنه دیگه. یا انگارهای یا با مایی یا بر مایی، سومی نداره، یا با مایی یا بر مایی. یعنی چی؟ مثلا میگیم که آقا بالاخره بین حق و باطل که سومی نداریم که، تو یا حقی مثل ما یا باطلی دیگه، اگه باطلی ما جلوت وای میستیم. ببینین انگاره های یا با مایی یا بر مایی، ما نظر کرده ایم، ما سرباز امام زمانیم، العوام کل انعام. میدونین اینا استعاره هاییه که هی رفته رفته لانه میکنه توی پستوهای ذهن ما، تو موقعیت های خاص اینا یه رو میاد. این انگاره ها، این استعاره ها رو باید از همون اول طلبگی اصلاح بکنیم. ببینین استعاره ها واقعا کار میکنه.
اینو شما میفرمایید، فرمایشتون یادتون نره، جسارت میکنم ببخشید وسط فرمایشتون، این جمله امام که فرمودن مردم ولی نعمتان این انقلابن. احسن. اون فضا کجا؟ این فضا کجا؟
آره، لذا ببینین تو این فضا متاسفانه یه سری مطالبه گری ها شکل میگیره، توقع مندی ها، زیاده طلبی ها. آقا بالاخره ما وارد یه مجلس میشیم، یه جایی باید دوست ما باز بکنن دیگه، بالاخره
صدر جلسه
ما از مجلس پا میشیم میریم، بالاخره یه دوتا غذای اضافه باید بدم واسه خانوادمون بیاریم دیگه. یعنی چرا؟ بعد یه جورایی بدم میشه ها یه وقتایی. مثلا من برای خودم پیش اومده آقا ما تو این قم پا میشیم، یا حتی شهرستان رفتیم آقا مجلس روزه ابو عبدالله، مجلس روزه ابو عبدالله بالا پایین نداره، دمی در وارد شدیم یه جا بوده مثلا نشستیم، اصلا هم احساس تواضع نمی کنم. چه تواضعی آخه؟ اصلا تواضع مال جاییه که تو رفیع باشی بعد خودت را وضیع بینگاری. وضیع یعنی با دالزال ببخشیم با زاد، یعنی پایین.
بله.
آخه اصلا رفعتی نیست، مجلس امام حسینه، هر جاش بشین مجلس امام حسینه دیگه. بعد میشینی اینجا، بعد اون رئیس هیئت میبینه ای خواجه آقای اونجا نیست، پا میشه میاد اصرار جونه خواجه میکشه پاشو بیا این بالا بشین. آقا من نمیخوام بالا بشینم. بعد اینا تصویر بد واسه مردم درست میکنه. اون داره لطف میکنه ها، واقعا خالصانه هم داره لطف میکنه، واقعا من دستشم میبوسم ها، میدونم چه بزرگواری داره میکنه، اما متوجه این ابعاد ما از اون بیرون نیست که الان ببین توی مدرسه شما 200-300 نفر جوان و نوجوان هم نشسته دیگه، اینا ذهنشون فضای مجازی هم پره دیگه که آخونده خوردن و بردن و راندخاری، تو الان داری اونا رو همه رو امضا میکنی یا و من نشسته میره چه کار داریم از روز از داریم استفاده میکنیم دیگه، بعد اون میخواد لطف کنه ولی اینجوری میشه. میخوام بگم اینی که یه وقتایی ممکنه در خود ما هم حتی این توقع مندی ایجاد میشه ها،
بله
که آقا ما وارد مجلس شدیم مثلا از پشت تریبون اعلام نکردن که حضرت حجت الاسلام و المسلمین فی السماوات و الارضین، چرا بگن آقا تو هم یکی مثل بقیه اومده دیگه، میتونین؟ یعنی میخوام بگم چیز پیچیده ای نیست، همین جاها شکل میگیره دیگه، ما خواستیم با
انگارهای اون فرمان شما خیلی دقیقه و انگاره هایی برای ما شکل گرفته، بعد این چقدر با اون فضای بزرگان ما فاصله داره. مثلا ما یک کسی که مرد میدان جهاده مثل شهید سلیمانی رو میبینیم که برمیگرده میگه اون دختر بیهجاب هم دختر ماست. بعد یا این که نحوه برخورد حضرت آیت الله بروجردی توی مجلس روزه که گلی که بر سر عزاداران بود رو بر می داشت و می کشید بر چشمش، این تبرک جستن به یک عزادار به اصطلاح همون انگاره عوام،
بله،
مردم،
این خاکساری در مقابل مردم واقعا از آیه حائری شیرازی رحمت الله علیه،
بله چقدر فاصله داره.
یه خاطره از آیه حائری شیرازی من شنیدم خیلی برای خودم تکان دهنده است. ایشون یه جایی میرن برای یه منطقه گردشگری بوده یا آب و هوایی عوض بکنن، مردم هم اونجا میرفتن میومدن، جسارت میکنم از ذکر این، خیلی عذرخواهی میکنم، برای همه ما درس آموزه. یه جا میرن مثلا واسه قضای حاجت، میبینن از این مناطقی که مثلا دیدین دستشویاش کثیفه و آب نداره، شلنگش پاره است، اینجوری بوده دیگه. بعد میبینه دستشویی چقدر کرم و کثیف و فلان، بعد میه بیاد بیرون، این عبا رو در میاره، قبا رو تا میکنه توی جیبش، میره شروع میکنه خودش تمیز کردن اونجا.
عجب.
شما تصور کنید یه عالم تو این درجه رفیع علمی معنوی، آیت الله، ایشون یه پیره مرد، آقا اصلا آقا پیره مردی با اون سن، بعد میره اونجا قاذورات اونجا تمیز بکنه و دستشویی‌ها رو تمیز بکنه و میگه خودش با دست خودش، هر چی هم ما گفتیم میگفت نه شما هم میخواییم برین خودتون تمیز کنیم، من خودم باید اینجا رو تمیز کنم. این کجا جرس کنه؟
بله
جرس کنه. من میگم آقا اگر ما به نظام اعتقاد داریم، اگر به نظام اعتقاد داریم، بذار اون منتقد نظام بیاد یه دوتا فوشم به من بده دلش خنک، بذار من دوتا تیر ترکش بخورم، اشکال نداره، بذار اون یه ذره آروم بشه. نه من برگردونم میگه آره اتفاقا منم فلان و منم دوتا بذارم روش، که اون گام شروع بحث دیگه یه ها، گفتم همدلی کنیم شروع بکنیم، نه به بعضی دیدی دیگه اون انتقاد میکنیم ده تا میذاره روش، دوتا با هم دیگه فوش میدن، یعنی میخواد بگه که به من چه، مثلا فکر کردی من چه، ما بذاری دو تا هم تیر ترکش بخوریم، حالا سیلی که نخوردیم در راه نظام، شکنجه که نشدیم، حالا یه دوتا فوش بخوریم چی میشه، مثلا مثل تخلیه بشه، اشکال نداره، آروم میشه. میدونی این توقع مندیه باید بیاد پایین، این روحیه تقابل، این استعاره هایی که تقابل درست میکنه، اینا رو باید درست بکنه.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من به عنوان آخرین سوال تو این بخش میخواستم خدمتتون این مسئله رو مطرح کنم که حالا بحث خود نهاد روحانیت، روحانیون، مبلغین ما تو بحث ارتباطگیری با جوانان از چه مزیت هایی برخوردار هستن؟ آیا تو این عصر رسانه که ما رقبای خیلی سرسختی داریم، خیلی جدی داریم، از جنس رسانه ها، شبکه های اجتماعی، قدرت رویارویی با این رقیبان رو داریم تو این جذب جوانان یا نه؟ اگر داریم چطوری میتونیم تو این رقابت یک امتیاز بیشتری رو برای خودمون کسب کرده باشیم؟ اینکه تو بین جوانان از جذابیت بیشتری برخوردار باشیم.
بله. ببینید یه سوال از حضرت عالی من میپرسم. الان توی شبکه‌های مجازی کسایی که جوک میگن زیاد، طنز اجرا میکنن، جوک میگن زیادن دیگه،
خب آره.
چطور میشه یه روحانی که میاد دوتا جوک میگه اینقدر هی بازپخش میشه، اینقدر هی وایرال میشه، چطور میشه؟ چی باعث میشه؟ جوکای یه روحانی همین جوکای یه آدم عادی میگفت اینقدر پخش نمیشه. چرا؟ این لباس.
بله.
این لباس جذابیت داره. چون متفاوت.
حالا شما که لزوما نمیخواید بفرمایید که جوک گفتن.
نه نه نه.
ما اصلا در مورد ارزش گذاری
شروع کردم ارزش. نه، اصلا ارزش گذاری بکنم. میخوام بگم اون کارو نباید بکنیم.
آها.
میخوام بگم این نشانه از اینه که این لباس جذابیت داره. از این جذابیت باید درست استفاده کرد.
و مردم دنبال میکنن رفتارهایی که منتسب آره. به این لباسه.
آره آره دقیقاً. دقیقاً. یک استادی دعوت کرده بود همین چند وقت پیش برای
نگاه نشستی. نگاه جالبیه که اصلا ما بگیم مردم چقدر جذابیت داره که یه رکسی این رفتار عادیه برای همه. آره. ولی اگر از یک روحانی سر بزنه مردم
ببین جذابیت رو صرفاً به معنی مطلوبیت نگیریم.
بله.
یعنی جذب میکنه توجه رو به خودش. توجه رو به خودش جذب میکنه. شما فکر کن دو نفر تو خیابون دارن با صدای بلند با همدیگه حرف میزنن، مثلا حرفشون شده، این یه حالت. یکی از اینا یه روحانی باشه، مطمئن باشین توجه ها رو 10 برابر بیشتر جذب میکنه. جذابیت یعنی که این لباس خاصه، چون متفاوت خاصه و این جذابیت داره. نکته دوم، خاص بودگیش سنتیه. امروزه تو جهان مدرن نمادهای سنتی جذابیت خودشونو دارن. مردم برای چی میرن تو مراکز بومگردی شب میگیرن میخوابن توی خونه کاگلی، میرن لباس نمیدونم چیز میپوشن، عشایر میپوشن، عکس میگیرن. برای چی این کارا رو میکنن تو جهان مدرن؟ آقا برو کراوات بپوش، برو تیشرت بپوش، برو جت اسکی سوار شو. میگه اون سر جای خودش. اینا یه جذابیتای دیگه ای داره. رو گلیم و جاجیم بشینن نهار بخورن، آبگوشت اینجوری له بکنن بخورن، از این کلاهای نمدی چی بزنن سرشون.
بله.
نمادهای سنتی تو جهان مدرن جذابیت خودشو داره. لباس ما دو تا جذابیت مضاعف داره تو همین نماد بودگیش. اولا گفتم متفاوته. حتی امروز سلبریتی ها وقتی میخوان جذاب باشن لباس متفاوت میپوشن. دیدین؟
بله.
پس یکی اون جنبه متفاوت بودنش بود.
اینا که فوق‌العاده.
آره. حالا اینو ضرب کنیم به اینی که تفاوت سنتیه. هم متفاوته هم سنتیه. حالا میخوام این سنتی بودن رو بگم. خودش دو جنبه داره. لباس ما هم عبا داره هم قبا داره. عبا نماد سنت‌های دینی ماست، از 1400 سال پیش مونده. خود این خیلی پیام داره ها. یه سنفی، من به تحدی میطلبم اینجا یه سنفی تونسته باشه توی جامعه ای که به گونه دیگری زیست میکند و لباس میپوشد یک لباس 1400 سال پیشو حفظ کرده باشه. یه وقت شما میره سراغ جامعه اعراب، اونا جامعهشون هم اونجوری لباس میپوشه، اون که هنری نکرده. یه وقتی شما میای توی جامعه‌ای که مردم دیگه اصلا قرن‌هاست جون دیگه لباس میپوشن،
نگاهمون به لباس این باشه چقدر مقدس و آره. جذاب.
این یک قبا نماد چیه؟ دوره قاجاره. اگر شما اصالت
ایرانی
آقا شمایی که همه یه دم ایرانیت میزنین، شما بیشتر تونستین اصالت های ایران رو حفظ بکنین یا ما؟ بله؟ یعنی اگر شما دنبال نماد سنت در جهان مدرن هستیم، بسم الله ما با لباس داریم این کارو میکنیم. جدای از این بی‌تعارف فرض میکنه، شما یک بار برین این قهرمان هایی که توی بازی های رایانه‌ای و اینا هست یا تو فیلم ها و انیمیشن ها هست نگاه بکنین، نوعا اینا شال دارن، شنل دارن.
بله.
چرا؟ از بتمنش گرفته نو کسای شنل دارن اینا، سوپرمن و بتمن و نمیدونم کیکو. هنوزم که هنوزش
هیبت و اقتداری انگار
اصلا برادن. به لحاظ بصری یه شنل داشتن، یه عبا داشتن که زیبایی خاصی داره. مهم اینه که تو اینو مرتب و اتو شده و تمیز بپوشی. یه وقتایی ما چروک و کثیف میپوشیم، رنگاش به هم نمیخوره، یه عبای یه رنگی با یه قبای یه رنگ دیگه. نه، یه وقتی بلدی اینو ست بکنی. حالا منم خیلی اهلش نیستم واقعیتشو، بلد نیستم، ولی دیدم کسایی رو که این کارو میکنن. اصلا خود این لباسه یه ذره از دور نگاه کن، فارغ از ذهنیت‌های ارزش‌گذارانه و بافت، اصلا اینو به عنوان یه چیز زیبا میتونی اینو زیبا ببینی؟ یعنی شما تصور کن مثلا یه نفر یه عبا قبا پوشیده توی فضای بهاری داره یه جای پیاده راه میره. خب تو ذهنتون بیارین، معمولا راه رفتن یه بادی هم توی لباس میپیچه و یه موجی تو لباس میفته و ببینین، میخوام بگم واقعا جنبه های زیبایی هم داره بی‌تعارف. جنبه های نمیخوام بگم پوشیدگی، یه جنبه های متانت هم داره. از این قبا شروع میشه، ببین قبا یه لباس سرتاسریه، اصلا خود لباس سرتاسری پوشیدن معمولا یه ابهت و یک متانت و وزانتی به افراد میده. خب تا اینه که روش یه عبام میاد، اینا پیام داره همه ها. یعنی میخوام بگم که اولین جنبه جذابیت ما همین لباسه. ما خودمون از دوران نوجوانیمون یادمون هست یه حاج آقایی بود خدا حفظش بکنه، این میومد ما فوتبال بازی میکرد، حالا نه با عبا قباها نه، ولی میدونستیم که این حاج آقاست دیگه. حالا اینجا عبا قبا رو گذاشته کنار، با پیرهن و شلوارین اومده ورزش میکنه. چی برامون اینقدر جذاب بود؟ ده ها نفر دیگه با ما فوتبال بازی میکردن، هیچ کدوم اینقدر جذاب نبود، چون این حاج آقاست. جذابیت رو باید خرج چیز خوب بکنیم، نه خرج لودگی. لودگی که کاری نداره. من جسارت میکنم اینو عرض میکنم، آیه عطاران چند وقت پیش یه جمله‌ای داشت، چند سال پیش گفته بود من حاضرم واسه اینی که مردم تفریح بکنن چیکار بکنم جلوی دوربین. یه تا نوشته بود امروز یه پیام به دیروز پریروز، میگفت عطاران حوزه کیان که حاضرن جلوی دوربین هر کاری بکنن، هر خاطره‌ای بگن، هر جنگولک بود. آقا نمیخواد تو با جوک و طنز و مسخره بازی جذابیت درست بکنی. این جذابیت هست. مثلا میگم چجور استفاده بکنیم، با مجلس اونس با نوجوانا بشینیم با هم دیگه، مثلا درباره یه داستانی، درباره یه فیلمی صحبت بکنیم، بگیم، بخندیم، تخمه بشکنیم با هم دیگه. لازم نیست اونجا لوده بازی در بیاری، دوتا معارف اونجا القا میکنی. میدونین چی عرض میکنم؟ اولین جذابیت ما اینه. مثلا امروزه بشر دوران مدرن اضطراب‌های وجودی داره، احساس تهی بودن میکنه، احساس پرت شدن تو خلاء میکنه، احساس پوچی میکنه، حمایت‌های خانواده رو از دست دادن. نوجوان‌های زیادی حمایت خانواده خودش داغون‌تر از همه جاست. این اصلا برای فرار از خانواده باید بیاد که چند ساعت تو مدرسه یه جایی وقت بگذرونه، توی پارک وقت بگذرونه، چون خونه محل جنگ و دعواست، خونه محل اعصاب خردیه، خونه محل اضطرابه، نمیدونم تشویش، افسردگیه. بابا اینو تو بهش پناه بده، بشین دو کلم با درد دل بکنه، دو کلم درد دل. همین جذابیتش همینه. مأمن نوجوان بی پناه امروز شدنه. آقا اینا خیلی هاشون از سر اضطراب میرن سراغ بازی های رایانه، شب تا صبح بازی میکنه، از سر افسردگی توی خونه است صبح تا شبشو توی پارک میگذرونه، توی این کافی شاپ، توی اون کافی شاپ. میدونی نمیدونه چی میخواد. آقا بسم الله.
این فرمایش شما حضرت آقای چند وقت پیش تو همین 1403 سخنرانی دارن در مورد بحث این که ما در حوزه گردشگری جذابیت های خودمون رو داریم. نه اینکه لزومی نداره ما اون معیارهایی که برای جذاب گردشگری هست توی دنیا حتما اونا رو داشته باشیم تا جذاب باشه، ما خودمون جذابیت های خاص خودمون رو داریم. بعد مثال میزنن در مورد جذابیت های معنوی. یکی از مثالایی که میزنم، من اون موقع یه مطلبی هم کوتاه نوشتم در مورد این بود که اعتکاف خودش ما جذابیت معنوی داره.
کامله.
یعنی اینکه سه روز جوان بریده از تمام امکانات و تکنولوژی ها و فناوری ها میاد معتکف در یک فضای عبادی، اونم که بیت الله اسمش گذاشته میشه، خانه خداست، توی چند جایی معتکف میشه و تمام وقتش رو میذاره برای عبادت با خدا. این خودش جذابیت داره. توی دنیا یه سری از آدم ها هستن دنبال یه چین فضایی هستن. بعد من دنبال کردن دیدم حتی مثلا بزرگان تکنولوژی مثل استیو جابز از افرادی بودن که خودشون گاهن میرفتن توی یک جاهایی، مثلا حتی به هند مثلا سفر میکردن.
بله.
این کارا رو میکردن. بله. این خلوت ها رو برای خودشون انتخاب میکردن.
بله. اتفاقا من نوشته بودم که یکی از ابعاد جذابیت، یعنی اصلی ترین ابعاد جذابیت ما، معنویت. متاسفانه ما میریم همرنگ جماعت بشیم، میگه آب غلام را ببرد، اینجوری میشیم ما. یعنی اون فضای مجازی ما رو میبره، ما میشیم یکی مثل اونا، جوک میگیم، ملق میزنیم، نمیدونم لوده بازی میکنیم. خب که چی شد الان؟ تو اومدی فضای مجازی چی؟ تو مثل بقیه شدی که؟ یکی مثل اونا شدی؟ ما باید اون جذابیت های معنویمون رو نگه داریم. من ببینین عذرخواهی میکنم از این ذکر مثال ها، شاید وقت جلسه هم گرفته میشه. آیت الله بهادینی چی داشت؟ یه پیر مرده، عینکیه، نمیدونم کنده، نمیدونم سیگاریه، نمیدونم چی داشت؟ این همه جوان ها مثل پروانه دورش هم دورش جمع میشدن. آیه بهجت چی داشت؟ آقا واقعا دیگه جوک میگفت، تیپ ظاهری داشت، سیکس پک داشت، چی داشت آقای بهجت؟ قیافش هم نگاه بکنی، قیافه هم نداشت قربونش برم. چی آقا اون معنویت یه جذابیتی داره. تو فکر میکنی توی خونت مثلا هی مبلمان خونت عوض بکنی، چیدمانشو فلان بکنی، مهمونا که میان خونه شما بیشتر میگن ما فکر نمیکردیم آخوندا محل این کارا باشن. این جذابیته، اون جذابیتو که همه دارن. بذار بیاد سادگی خونه شما براش جذاب باشه،
انرژی مثبت،
انرژی مثبت معنوی بگیر از خونه تو. این سادگیش، بی‌آلایشیش، یه دوتا روایتی، یه چیزی رو در و دیواری جایی. میدونین ما جذابیت های معنویمون رو باید جدی بگیریم. این مواد اولیه‌شو داریم. ما واقعا میگه من روی دوش قول‌ها رفتم تا افق را کمی دورتر ببینم. ما روی دوش بزرگان حوزه هستیم که واسه این لباس وجاهت خریدن، اعتبار درست کردن واسه این. الان بیاییم اونجا مثلا تو جوک بگیم که فالوور جمع بکنیم. خب حالا فالوور جمع شد، بعدش چی؟ بهت میخنده فقط دیگه، نه حرف دینی از تو میشنفه، هیچی، فقط بهت میخنده. این جذابیت معنویه. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، چون فضای مجازی رو فرمودین، من خیلی روشن میخوام روک خدمتتون عرض بکنم. ما سنگرهایی که توی فضای مجازی از دست دادیم، توی فضای مجازی نمیتونیم به دست بیاریم. خودمون رو خفه نکنیم اونجا. جهاد تبیین باید بکنیم، بگیم کارامون رو بکنیم.
سنگرهایی که توی فضای حقیقی از دست دادیم.
نه.
هر دوتاش
فضای مجازی. اونجا کسایی که تبدیل به سلبریتی میشن، گفتمانهایی که راه میندازن، ذهنیتایی که درست میکنن، انگارهایی که القا میکنن، نمیدونم ایران حراسی، اسلام حراسی، آخوند حراسی، ما اونا رو نمیتونیم خونسا بکنیم تو فضای مجازی.
تو فضای مجازی
چون قدرت دست اوناست. فضای مجازی تعارف نداریم، الگوریتما دست اوناست، شبکه ها دست اوناست. بعد ما همینجا به دلایل مختلف همون مقدارم فیلتر میکنیم جوان ما که مخاطب، اصلا اونی که تو اون فضاست اصلا دیگه مخاطب این نوجوان مذهبی ما نیست. نوجوان مذهبی ما تو ایتا و بله و اینا فعالیت میکنه، اون اونجا تو اینستا و نمیدونم توییتر و اینا داره فعالیت میکنه. خب سنگرهایی که ما توی فضای مجازی از دست دادیم تو خیابون باید به دست بیاریم. همه عرض من اینه. ببینید من دیگه اینو تجربه کردم، دو تا نمونه میگم، امیدوارم حمله بر خود ستایی نشه، چون واقعا معتقدم که اینو واقعا کاری نبود، که هیچ کاری نبود. یعنی آدم میخواد با یه همچون چیزایی تفاخر بکنه، نشان از دون همتی خودشه، که کوچیکی نگاهش، چیزی نیست. اینا ذهنیت هایی که به مردم توی فضای مجازی علیه ما آخوندا میدن، دیدی چی کار میکنن دیگه؟ اصلا انگار که میگن آقا این نظام دو جور سرباز داره، یه جورش لباس پلیس میپوشه، یه جورش لباس آخوند میپوشه. ما رو کردن نیروهای امنیتی نظام. اینا راندخارن، اینا نمیدونن شهوت بازن، اینا نمیدونن فلانه. درسته این ذهنیت هست، اینا مال 1400 سال پیشن، اینا زبون نمیفهمن، اینا فلان. تو مثلا یه خانومی که داره با بچهش با کالسکه از یه جایی رد میشه، از روی جوبی نمیتونه رد کنه، دو ثانیه میری اینو کمک میکنی، برمیداری میذاری این بره جوب، تموم شد، پاک میشه. همه اون زحمت که اون صدها ساعت روی مخ این کار رفته بود، میگفت طرف ها این همه وقت گذاشتن که مسیحی بشه، برق وقتی اومد یهو صلوات فرستاد، گفتن تو نمیشه، پشت برو خونه. تو خیابون آقا ما اینا رو به دست میاریم. من یه موردی برام پیش اومد، واقعا برای خودم درس عبرت بود. خدا انداخت تو ذهنم. تهران رفته بودم یه جای کلاس داشتم، ماشین رو باید یه جای دوری میذاشتم، بعد با مترو یه فاصله 45 دقیقه‌ای رو میرفتم و برمیگشتم. یعنی 45 دقیقه فقط تو مترو بودیم، دوباره 45 دقیقه برگشت. اینجوری بود مسیرها. ماشین رو باید یه جای صبح میذاشتم، ظهر میبودم، عصر میبودم، غروب برمیداشتم. یه بار اومدم جای پارک نبود، اونجا نگاه کردم، یه مغازه های کرکره هاشون پایین بود، یه جایی هم بود که اصلا حاشیه شهر و تعمیرگاه و نمیدونم فلزات زایات و اینا، اون یه همچون مغازه های بود. یه مغازه ایده مثلا کرکرش پایین، انگار خیلی وقت مثلا این بسته است، اصلا روی مغازه هم چیز میز نوشته بودن که مثلا پارکینگ فلان فلش اینوری، معلوم بود این دیگه الان سالهاست بسته است که رو کرکرش هم چیز میز نوشتن دیگه. ما گذاشتیم اونجا، رفتیم ماشین، رفتیم و این کلاس داشتم اونجا وسط تو کلاس دیدم 10 بار زنگ خورده گوشیم. اومدم بیرون زنگ زدم، گفت ماشین تو چی، ماشین شماست اینجا؟ من شماره گذاشته بودم رو ماشین. گفتم بله. گفت اینجا برای چی گذاشتی؟ کسب و کار ماست و فلان و بیست. هی من اینو می‌خواستم آروم کنم، آقا من ببخشید متوجه نبودم، بست من نزدیک ظهر اومدم اون بسته بود. من گفتم آقا این که بسته است دیگه، کسی اهل کسب و کاره تا الان که، بعد رو کرکره هم اینجوری ببخشید معذرت می‌خوام و فلان. این گذشت و ما دیگه خلاصه عصری ما پا شدیم رفتیم برسیم اونجا. گفتم ببین میرسی اونجا خودتو آماده بکن، این نمیدونه تو آخوندی، پشت تلفن از صدای ما که معلوم نمیشه آخوندیم که، این الان یهو مواجه میشه که این آخوند بوده، دیگه هرچی از دهنش در بیاد خواهد گفت، خودتو آماده کن. منم خسته بودم بعد تدریس، آدم دیگه وقتی خسته است تحملش هم میاد پایین. دیگه رفتیم اونجا و واقعا تو متروتون 45 دقیقه داشتم تو ذهن مخ خودم کار میکردم که چی کار بکنم اونجا. میرسم اون دیگه دهنش هر چی در بیاد میگه. رسیدیم و رفتم اونجا، این جلو مغازه نبود، میتونستم تو سوارشم استارت بزنم یا شکی در برم دیگه. گفتم نه این کارو درستی نیست. رفتم طبقه بالا هم بود، صداش زدم اومد و بله. گفتم آقا این ماشین منو گذاشته بودم اینجا، معذرت میخوام و فلان، حواسم نبود اینجوری. یه ذره گله گذاری کرد ولی 1/100 اون چیزی که فکر میکردم نبود، 1/100 هم نبود.
عجب.
نبودا. حالا ادامه ماجرا، عذرخواهی کردم و گفتم آقا دیگه تکرار نمیشه، حواسم نبود و اینا، گذاشتم اومد. هفته بعدش یه جعبه سوهان خریدم، رفتم سراغ این آقاه. ظهر رفتم بازم بسته بود هیچ، رفتم محل کار و اون تدریس و مدرسه و اینا، برگشتم اومدم، عصر باز بود. رفتم این سوهانو دادم بهش، گفتم من همونم، من همون هفته پیشیه هستم، این عذرخواهی میکنم، مزاحم کسب و کار شما شدیم و ببخشید و فلان و اینها. بعد این خیلی یهو منقلب شد، یهو انگار قفل کرده بود اینجوری، هیچی تموم شد، با معذرت گفت آقا لازم نبود. و آدم محترمی بود، میگم اون برخورد اولیه‌ش هم 1/100 اونی هم خودش، کلا آدم محترمی دیگه. من سوار ماشین شدم، تو راه که اومدم این باز زنگ زد به من که آقا ما الان چه کنیم، ما الان سوهان بخوریم یا خجالت بخوریم، نمیدونم چه و چه و این. مثال برای چی عرض میکنم؟ میگم خدا شاهد، این هیچ مایه فخر نیست. 1/100 رفتار اهل بیت با مردم پرخاشگر نبوده. این دیگه دیدیم روایاتشو دیگه، طرف میمده جلوی مردم سر تا پای امام میشسته، مثل پای امام میشسته. 1/100 اونم نیست، اصلا کاری نبوده این. ولی ببینین اون آدم صدها ساعت توی ماهواره فضای مجازی مخشو شسته باشن، یه همه فرو میریزه، فرو میریزه. میخوام بگم سنگرهایی که ما توی فضای مجازی از دست دادیم،
در فضای
کف خیابون میتونیم به دست بیاریم. اصرار میکنم.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم.